شوند رو میشنوید. سلام، زینب عشقی هستم.
سلام، ناهید هستم.
بعد از قسمت ما بازماندگان که مربوط به حادثه تلخ 18-19 دی ماه بود، جنگ شروع شد. اینترنت قطع شد، فضا بسته تر شد، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها بیخانمان شدن، زیرساخت های مانند فولاد و پتروشیمی تخریب شد، اما از همه دردناکتر گلهای مدرسه میناب بودن که پرپر شدن. در این باره هیچ چی نمیشه گفت، هیچ کلمه ای نمیتونه حجم غم و درد این فاجعه رو بیان کنه. فقط میتونیم آرزو کنیم که این کودکان آخرین قربانیان واژه منحوس جنگ باشن. کاش انسان‌ها بعد از این همه پیشرفت علم و فراوری یاد بگیرن که برای حل مشکلات مانند اجداد قارنشینشون دست به سلاح نبرن. تو این قسمت اول یه گذری می‌کنیم به حال و هوای آدم‌ها، تجربیات واقعیشون در جنگ. بعد ببینیم اصلا چرا جنگ میشه و چجوری میتونیم اون صلحی که آرزوشو داریم پیدا کنیم و زندگیش کنیم. این قسمت جنگ و صلح. هر کدام یک پرچم ایران برداشتیم و دور میدان ایستادیم. ترانه با صدای بلند از بلندگوها پخش می شد.
برخیزید، حکم جهاد آمده است. برخیزید، حکم جهاد آمده است. برخیزید که فرصت درنگ نیست. دشمن را وحشی خونخوار ببین.
هماهنگ با ترانه حماسی و به بهانه پرچم ایران خودم را هم تکان می دادم. همه لبخند به لب داشتند و با هم می خواندند. خنکای هوای فروردین ماه سر حالم آورده بود. بعد از مدت ها استرس جنگ و صدای بمب، حالا رها و آزاد وسط میدان در حال رقص بودم. انگار که تانگوی عاشقانه با نماد میهنم. مدتی از شروع جنگ و تعرض به خاک وطنم گذشته بود. دوست داشتم برای ایرانم کاری انجام دهم. یکی از دوستان قدیمی در گروهی که در بله زده بودیم پیشنهادی داد. برای دفاع از ایران شب به میدان بیا. دیده بودمشان. هم میدانی ها و هم دوردوری ها را. یک سری ها در میادین مهمی ایستادند به پرچم گردانی و یک سری هم با ماشین هایشان در خیابان ها راه می افتادند به دور دور. انگار که عروس کشان باشد. مداحی و ترانه های حماسی را با بلندگو در خیابان پخش می کردند و پرچم ایران را از پنجره بیرون می دادند. ساعت 9 شب بود که به میدان رسیدیم. شلوغ بود. همه ظاهر مذهبی داشتند. شاید یکی دو نفر مثل من روسری هایشان محکم نبود. صدای مجری در فضای میدان می پیچید. چند دختر کوچک با چادرهای مشکی روی سن بودند. شعر و قرآن خواندند و جایزه گرفتند. مجری بلندگو را کرده بود ته حلقش و قربان صدقه نسل آینده ایران می رفت. جمعیت برایشان دست زد. گوشه ایستادیم تا سخنرانی روحانی هم تمام شود. چشمم افتاد به پیرزن همسایه. عصا زنان به سمتم آمد. بغلم کرد و گفت خوشحالم که با مایی. پسر بچه 10-12 ساله که یونیفرم جنگی پوشیده بود پرچم پخش کرد. اخمایم در هم رفت. بچه ها را نباید در جنگ دخالت داد. نیم ساعتی با جمعیت پرچم تکان دادم. صدای بلندگو خیلی زیاد بود. از ترس سردرد کمی فاصله گرفتم. از غرفه پذیرایی لیوانی چای برداشتم و دورتر ایستادم. به جمعیت نگاه می کردم. به آدم ها، به کسانی که بدون شک همه وطنشان را دوست داشتند. چشمم افتاد به ماشین های عبوری که به سختی از لابلای جمعیت راه باز می کردند. اگر بیمار داشته باشند، در آن ترافیک. یک ماشین کنارم ایستاد. شیشه پنجره را پایین داد و گفت پس فردا که به موهای بیرون اومده از رو سرید گیر دادن، یاد امشب بیاف. خوشکم زد. من با عشق به میدان آمده بودم، اما برچسب خوردم. حالا داشتم تلخی و سنگینی نگاه‌های ماشین‌های عبوری را حس می‌کردم. بعضی‌ها با اخم نگاه می‌کردند، انگار که کار بدی انجام داده‌ام. آنهایی هم که کنارم بودند، برای بعضی ماشین‌ها یک قدم جلوتر می‌رفتند و با شدت بیشتری پرچم را تکان می‌دادند، انگار که بخواهند قدرتشان را به رخ بکشند. مرد جوانی وسط خیابان روی سکو ایستاده بود. یک دستش را بالا برده و مشت کرده بود و همونجا نگه داشته بود. انگار که دستش خوش شده باشد. زیر آن همه چراغانی و همه خشونتی را حس کردم. هر دو گروه نسبت به هم خشم داشتند. بدنم لرزید. خودم را وسط جنگ دیگری دیدم. آنجا جای من نبود. اسفند بود که سومین جنگ در عمرم برام اتفاق افتاد. گفتم نگاهی بندازم به تاریخ جنگ‌های ایران. کتاب فرهنگ جنگ‌های ایران به قلم عزیزالله علیزاده رو نگاه کردم. اونجا میگفت از زمان مادها تا امروز که حدود 2700 سال میشه، ایرانی‌ها حدود 40% رو درگیر جنگ بودن. مثلا در زمان قاجار، یعنی حدود 130 سال، و پادشاهی 7 تا شاه از آقا محمد خان تا احمد شاه ما 63 تا جنگ داشتیم. در زمان پهلوی یه دونه جنگ داشتیم، همون جنگ جهانی دوم. با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، با این حال اشغال شد. تازه سال 1325، یعنی یک سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی، نیروهای شوروی ایران رو ترک کردن. فکر کنم همه بدونن که تو این جنگ یک چهارم جمعیت ایران بر اثر بیماری و گرسنگی جان خودشون از دست دادن. میگن در سال 1321 نان در تهران نایاب میشه. پدر بزرگ دوست من براشون تعریف میکرد که اون موقع پسر بچه بود. از صبح میرفت تو صف نونوایی تا طرف عصر تا شاید یه دونه نون بهش بده. بعد روزایی که بهش نون میرسید، نونو قایم میکرد زیر لباسش، میدوید، فرار میکرد سمت خونشون. میگفت دو سه بار مردم گرفتنش، نون رو از دست همدیگه میقاپیدن و تیکه تیکه میکردن. در زمان جمهوری اسلامی تا امروز 3 تا جنگ داشتیم. جنگ با عراق که 8 سال طول کشید، جنگ 12 روزه و الانم جنگ رمضان. خب، این جنگ های ایران. ناهید، تو چه حس و حالی داشتی تو این چند وقت؟ چی کارا کردی؟
برای من چیزی که این بار خیلی آزاردهنده بود فقط خود بحران و جنگ نبود. بیشتر از اون فضایی بود که در واکنش بهش شکل گرفته بود. تو ایران بعضیا موافق جنگ بودن و بعضیا مخالف. حجم خشم، نفرت، برچسب زنی، مرگ خواهی و این حس که هر کسی فکر میکنه تمام حقیقت دست خودشه، آدمو وحشت زده میکرد. شنیده بودم وقتی اعراب به ایران حمله کردن به خاطر ظلم و فساد ساسانیان و روحانیان زرتشتی اون دوران بعضن مردم شهرها از اعراب استقبال کردن، اما تاریخ و این طور زنده درک و تجربه نکرده بودم. چیزی که من خیلی پررنگ می دیدم این بود که انگار همه چیز رفته بود به سمت دو قطبی شدن. هر طرف علیه طرف دیگه شعار می داد، برچسب می زد، خشمشو بیرون می ریخت. وطن فروش، جیره خور، خائن، بیشترین کلامی بود که میشنیدم. و خب ما هم مثل خیلی های دیگه وسط این فضا داشتیم سعی میکردیم بفهمیم با خودمون، با روانمون، با این حجم از فشار چه کار کنیم. من میدیدم هر چقدر بیشتر در معرض این فضاها قرار میگیرم، حالم بدتر میشه. انگار جنگ فقط بیرون نبود، توی ذهنها و روانها هم جریان داشت. انگار توی شرایط بحران بعضی چیزها در آدمها شدیدتر خودشو نشون میده. داوری، خشم، حذف دیگری، اینکه یا باید کاملا با من باشی یا علیه منی. یه جایی دیدم که چیزی که فرسودم میکنه فقط خبرهای تلخ نیست، بلکه اینه که آدم ها چقدر راحت از انسان بودن هم فاصله میگیرن. و فکر میکنم همین حال خیلی هامونو بدتر میکرد.
میدونی من دائم فکر میکردم چی شد ما ایرونی ها اینقدر از هم دور شدیم. ما همونایی بودیم که هممون با هم برای زلزله بم کمک جمع کردیم. برای پلاسکو با هم اشک ریختیم. تو جنگ 12 روزه آب و هندونه خنک تو ترافیک پخش میکردیم و در خونه هامونو برای هم باز میکردیم. و وقت الان اینقدر خشم؟ منم این حس دو قطبی بودن مردم خیلی حس کردم. بعد گفتم این از کجاست؟ و شاید بخشی از جواب رو تو من دیدم. الان دارم کتاب جهانی نو نوشته اکهارت توله رو میخونم. نوشته اینکه من درست میگم و تو اشتباه میکنی بدون شک خطرناکترین باور تاریخه. بعد فکر کردم در آیات و روایات اسلامی من درون یا همون ایگو میشه نفس، یعنی خود، یعنی خودخواهی، خودمحوری، خودبرتری، که اینا حتما باید تزکیه و تربیت بشه و اینا تبدیل به بزرگترین دشمن میشه. هرچه من درون بزرگتر، دیگر بودن سایرین هم بیشتر. انسانیت پایین‌تر، پیوستگی با هستی کمتر، الهی بودن ما هم کمتر و کمتر میشه. بذار یه بخشی از کتابو بخونم، ببین چقدر آشناست. بیشترین خشونتی که انسان‌ها به هم نوع خود دارند، کار جانیان یا دیوانگان نیست، بلکه کار انسان‌های به ظاهر عادی و شهروندان محترمه که در خدمت من درون جمعی مرتکب شدن. هر یک از دو طرف اعتقاد داره که خود مالک حقیقت محضه، خدا با اونه، خودش قربانیه، دیگری رو شرور و دشمن مینامه، دشمن و فاقد صفات انسانی و میتونه هر گونه خشونتی رو در مورد دشمنان حتی کودکانشون انجام بده بدون آنکه رنج انسان بودن اونها رو حس کنه.
روانپزشکم تاکید کرد که روایت کنم و من نمیتونستم و چند بار برش توضیح دادم که من نمیتونم چون من سالها تلاش کردم قوی بمونم و الان اگر روایت کنم خانواده و اطرافیانم اصلا نمیتونن این ضعف و این اشکرا ببینم. چند ماهی شده که از وی نتونستم گریه کنم، نتونستم حرف بزنم. نتیجه شد که مدام میرفتم زیر سرم و بلامشم گفتم نه من اگه خش کردم برای اینه که یه ذره ضعف دارم. پزشکم گفت روایت کن، روایت نکنی کلمه ها میمونه و انقدر میمونه و نمیدین چی میشه. و در کل مرسی که منو میشنوید به عنوان غریبه هایی که اگه قوی نباشم هم اهمیتی نداره. من از شبی حرف میزنم که هنوز از بدن من خارج نشده و مثل یک هیولای سیاه هر روز بخشی از من را میبلد. 16 اسفند بود، ساعت 11 شب، نه انقدر دیر که خواب باشی، نه انقدر زود که آماده کابوس. اول صدا آمد، چیزی شبیه شکافتن هوا، شبیه بر پاره شدن قلب آسمان. بعد لرزش، بعد تاریکی. بعد که رفت خانه ما کوچک شد. دیوارها نزدیکتر آمدند و ما 4 نفر در دل یک جعبه تاریک به هم پناه بردیم. نه از صمیمیت، از ترس. مادرم جیغ زد، جیغی که هنوز گوشه ای از گوشم زندگی می کند. خواهرم ایستاد، خوش، بی حرکت، مثل کسی که روحش چند ثانیه عقب مانده، در لحظه ای که هنوز همه چیز سالم است. پدرم گفت جمع کن بری. و من فهمیدم بعضی از جمله ها مقصد ندارند، فقط راه فرارند. من وسایل جمع می کردم با دست هایی که نمی دانستم چه چیزی مهم تر است. مدارک، داروهای بند مامان، خود جان، یا دست های یخ زده از ایوانم. عجیب لحظه است ودا با تعلقات خانه. بیرون آسمان دیگر آسمان نبود. پالایشگاه می سوخت و دود سیاه مثل دستی بزرگ گلوی شهر را گرفته بود و نور این آتش بزرگ تنها چیزی بود که نشون می داد ما هنوز زنده ایم. هر چند دقیقه دوباره زمین می لرزید، نه مثل زلزله. مثل یادآوری ما رو تکون میداد تا به خودمون بیایم و دست بکشیم از همه چیز رو برویم. مادری به دنبال دختر 13 سالش بود، اما کسی را داخل راه نمیدادند. داد میزدند: خانم مگه نمیگم ممکنه موج دوم بیاد؟ اما مگه موج اول چیزی باقی گذاشته بود که موج دوم بخواد بگیره؟ پهباد بالای سرمون رژه میرفت و بی پناهی ما رو نگاه میکرد. کسی پشت بلنگو داد میزد: بخوابید رو زمین، بخوابید رو زمین، دستتونم بذارید رو سرتون، مگه نمیگم بخوابید رو زمین؟ ما زیر آوار دنبال اسما میگشتیم. اون طرف میدون صداهایی بلند میومد. سهرون سهرون یا هیدر از پیروزی میگفتن. ولی ما هنوز نمیدونستیم چند نفر زیر همین خاک جا موندن. نقشه از قبل تعیین شده بود. ما ملت شهادت بودیم. احتمالا اونها ملت مقاومت. زمین سبز پازی که بهشت شادی بچه های ساختمان بود، گهواره سیاهی شده بود برای تنهای خسته و دیوارهای خانه پتوی محکمی برای آخرین خواب آرام کسانی که تا ساعتی پیش آدم بودن. نشه. کنار آوار جنازه ها بود. سیاه، بی چهره، بی تعریف. و سگهای زنده یافی که از پیدا کردن دختر 12 ساله همسایه عاجز ماندن. اعلام مفقودی. پایان غم انگیزی است برای دختر 12 ساله‌ای که باید برای عید آماده می‌شد. یکی از همسایه‌ها روی پشت بام بوده. وقتی برگشت دیگر خانه‌ای نبود. زنی که تا چند دقیقه پیش در این خانه نفس می‌کشید با موج انفجار به ستون کوبیده شده بود. بعدتر که اون ستون رو دیدم، خطی از خون از بالا تا پایینش کش اومده بود. مثل امضای کسی که دیگر هیچ وقت بر نمی‌گردد. مرد روبروی همان ستون ایستاده بود، در صورتش میکوبید. از آن طرف میدان با صدا میامد: تو رستمه دهمدنی، بزن که خوب میزنی. من بهش نگاه کردم، هیچ شباهتی به رستم نداشت. فقط مردی بود که تا آخر اون باید با همون ستون زندگی کنه. ستونی که آخرین بار معشوقش رو در آغوش گرفته بود. فردا من رفتم به خانه که دیگر خانه نبود. سیاهی مثل یک موجود زنده نشسته بود روی همه چیز. فرش‌هایی که روزی سفید بودند سیاه شده بودند، نه خاکستری ها، سیاه ها. مثل اینکه شب آمده باشد و دیگر نرفته باشد. پرده ها از میله آویزان بودند، نه حتی پاره شده معمولی ها. رهابی جان مثل دست هایی که کمک خواستند و کسی نرسیده. شیشه ها نبودند، درها نبودند. خانه شبیه بدنی بود که استخوان‌هایش را از جا درآورده باشند. یک نخ سفید از بالاترین طبقه خانه مخروبه آویزان و معلق بود. مثل من راه می‌رفتم روی زمین یک زندگی متلاشی شده، یک لنگ کفش زنانه، نه جفتش، فقط یکی، مثل کسی که وسط راه رفتن ناگهان متوقف شده باشه. چند کیسه نان بربری که هنوز بوی خانه می‌داد. یک بسته پوشک بچه که دیگر بچه ای نیست برای پوشک شدن. یک عکس خانوادگی با لبخندهایی که هنوز روی کاغذ مانده. یک خوشخواب دو نفره که شاهد آخرین هم آغوشی ها بوده. کوله پشتی با گلهای صورتی و بالشهایی در انتظار سرهای خسته. در میان همه اینها یک کتاب سالم. چطور می شود همه چیز از بین برود جز چیزی که هیچ وقت دار نداشت؟ لودر سنگ و خاک و لباسهای رنگی ما را با هم بر می داشت. هیچ تفاوتی. من خیره ماندم به تکه پارچه بلدار که میان خاک ناپدید شد. واقعا دوست داشت تا فریاد بزنم که اینها فقط لباس نیستن. اینها بدنهایی هستند که هنوز گرمند، اما هیچ کس برای پوشیدنشان برده میگشت. روی تراز یک خرز افتاده. نمال این خانه، نمال این آدم ها. انگار از یک زندگی دیگر پرد شده وسط این ویرانی ها. و من بیشتر از آنچه باید مان خیره شدم. این خرز که مال من نیست، دیشب در آغوش چه کسی بوده؟ هم بازی کودک خوشحالی بوده یا یادگار به جا مانده از ولنتاین؟ نمیدونم کسی دنبالش میگردد یا مثل خیلی چیزهای دیگر برای همیشه در این آوار جا مانده و من برای اولین بار فهمیدم چطور یک عروسک میتواند از یک جنازه هم غم‌انگیزتر باشه. یاد متنی افتادم از یک بوسه بی‌پروا در مترو. نویسنده پرسیده بود: عزیز در خاک خفته من، تو هرگز بی‌پروا بوسیده شده بودی؟ دقیق نمیدانم چند نفر در این آوار هرگز بوسیده نشدن. کلاویه های پیانوم شکسته و من دیگر نمیتوانم مرا ببوسه. گل نراقی برایت بزنم. عزیزم، در واقعیت نشد. در رویاها ولی مرا ببوس. روان پزشکم میگوید از دی تا الان صحنه هایی دیدی که نباید میدیدی. با همین منطق دوز قرص های من زیاد میشود. قرص هایی که باعث میشه من به خواب برم. در خواب دختر بچه 7 ساله همسایه را میبینم، نه زیر آوار، نه در اخبار. در خوابهای آشفته متوسل به دارو، با کفشهای نو میدود. من قرصها رو سر خود قطع میکنم. نباید بخوابم، چون هنوز خیلی صحنه های قشنگی هست که در زندگیم ندیدم، مثل عشق، مثل آزادی، مثل زندگی معمولی. دکتر میگوید روایت کن تا سرپا بشی. حتما ازش حرف بزن. و من هر شب به سخت نگاه میکنم. از خودم میپرسم چطور میشود چیزی را روایت کرد که هنوز در حال اتفاق افتادن است. من میترسم. نه از گفتن. از زنده شدن. از اینکه هر کلمه در رو باز کنه. منو برگردونه به همون شب. به همان کوچه. به همان لحظه که نمیدانستم زندگی چقدر ناگهانی تمام میشود. از 18-19 بازگشته بودم. با بدنی که چند بار از خودش راه مانده بود، دوباره جمع شده بود، برای 1000 بار وصل پینه شده بود برای نامه دادن. از میان همه آنهایی که برنگشتن من برگشتم. ولی حالا ایستادم در جایی که زندگیم دیگر کامل نیست. تکه های از آن هنوز زیر آوار مانده. نه آنقدر زنده که برداشته شود، نه آنقدر مرده که بتوان از آنها گذشت. من ماندم با غمی که اسم ندارد، زیر آسمانی که هر لحظه ممکن است شکافته شود. چند ماه هست، زندگی نیست، اینترنت نیست، ارتباط نیست، من هستم و سیاهی. یک بار هم که خیلی شانسی وصل شده بودم، الف از مونترال پیام داده بود: عیدت مبارک عزیزم، دلتنگتم دختر زیبا. قبل از اینکه جواب بدهم همه چیز دوباره خاموش شد و من برگشتم به همان سیاهی. با یک مشت تصویر، یک مشت صدا، بدون توان گریه، بدون توان قوی بودن در جهانی که بارها قطع شد و باز ادامه پیدا کرد. نوشته بودید دیگر به درد نمیخوری؟ فقط میتوانید بنویسید و گریه کنید؟ کاش میدانستید همین چقدر زیاد است. من این روزها حتی از گریه و کلمه هم جا میمانم. بیا پدری کن به من ببازیم دوئل بدبختی رو. بذار برای اولین بار من برنده باشم. برنده این رنج و بدبخت بودن. و خطاب به شما که امشب برای چند دقیقه در این تاریکی با من ایستادید. دیگر برای من غریبه نیستید. این عشق و این روایت آخرین فرو ریختن پیکر دختری بود که سالها تلاش کرد قوی بمانه. اگر از من بپرسید چه میخواهی، میگویم نه قهرمان بودن، نه قوی بودن، فقط یک شب که همان شب تموم شد.
شاید چیزی که داریم بیرون میبینیم فقط جنگ بین کشورها یا گروه‌ها نیست. شاید این نمود یه جنگ عمیق‌تره. جنگی که سالهاست درون خود انسان‌ها جریان داره. جنگ بین آگاهی و ناآگاهی، بین عشق و نفرت، بین یگانگی و دویی. یعنی همون جایی که من انسان دیگری رو جدا از خودم میبینم، براش برچسب میسازم و کم کم حذفش برام راحت میشه. به نظرم تا وقتی این جنگ درونی حل نشه، جنگ بیرونی هم مدام تکرار میشه. شکلش عوض میشه، زمان و مکانش عوض میشه، ولی اصل ماجرا همونه.
ببین این حرفت خیلی مهمه، چون یه وقتایی ما جنگ رو فقط به عنوان یه اتفاق بیرونی میبینیم. مثلا میگیم یه حمله اتفاق افتاده، یه بحران پیش اومده، یه درگیری شکل گرفته. ولی چیزی که تو داری میگی اینه که جنگ فقط موشک و بمب و ویرانی نیست. جنگ از ذهن شروع میشه، از جایی که آدم ها خودشون حق مسلم میدونن و دیگری رو باطل مطلق.
و من اینو خیلی واضح تو واکنش های آدم ها میدیدم. تحلیل میکردن، با قطعیت حرف میزدن، مطمئن بودن که میفهمن چه خبره. در حالی که واقعیت اینه که ما توی بحران معمولا اطلاعات ناقص داریم. ذهن هامون هم شدیداً هیجانیه و خیلی هامون فقط داریم بر اساس ترس ها، زخم ها و تجربه های خودمون قضاوت میکنیم. شاید یه جورایی شبیه همون مثال فیل در تاریکی باشه. هر کسی یه بخش کوچیک رو لمس کرده و خیال میکنه کل حقیقت همینه. یکی به خرطوم دست زده، یکی به گوش، یکی به پا، هر کدوم هم میگن نه، حقیقت همینه که من میگم. و مسئله از جایی شروع میشه که دیگه فقط به دیدن بخشی از حقیقت قانع نیستیم، بلکه فکر میکنیم حق داریم بقیه رو هم بر اساس همون بخش ناقص قضاوت کنیم.
وای وای، و همین چقدر باعث جنگ بین آدم ها شده. الان در گروه های دوستی و فامیلی، حتی بین پدر و مادر و فرزند و زن و شوهر، بحثای زیادی درباره موافق یا مخالف بودن جنگ ایجاد شده. چقدر اختلاف و قهر. حتی یکی از دوستای ما تعریف میکرد یه سری از فامیلاشون رفته بودن شمال ویلای داییشون، بعد بین فامیل دعوا میشه، نصفی ها قهر میکنن میرن یه ویلای دیگه اجاره میکنن. خیلی جالبه به نظر من. ببین ناهید، بدون تعارف ما اینجا کاری نیستیم. آدما دارن سر مسائلی با هم میجنگن که نقشی در اون اتفاقا ندارن. کسی از داخل یا خارج ایران از ما شهروندا برای این اتفاقا نظرسنجی نکرده، نه برای جنگ نه برای مذاکره. من نوعی به عنوان یه شهروند معمولی شاید بهتر باشه به جای تمرکز رو مسائلی که از دایره کنترلم خارجه و جنگیدن و بحث کردن بابت اونا، درونم رو مشاهده کنم ببینم چه خبره، بعد بیام روی دایره اثر خودم متمرکز بشم. بیا یه نمونه تمرکز روی دایره اثر رو با هم بشنویم.
وقتی که جنگ شروع شد، تیم ما به هر زحمتی بود، رفیقامون، یه ارتباط خیلی کوچیکی رو نگه داشته بودیم با خارج از ایران که فقط در حد جمله و کلمه بره، چون پروژه خارجی داشتیم. هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد، تقریبا کارمون از دست داده بودیم. تنها کاری که میتونستیم بکنیم، یکی از بچه‌هامون، هم تیمیامون، استرالیا رفته بود اون تایم، سمت یوسف آباد بودن خانواده‌اش. به ما گفتش که بچه ها میتونید یه خبری از خانوادم بگیرید، من دارم از ترس میمیرم که چشونه. فقط گفتیم که فلانی خاله خانوادت خوبه، ماما اینا دارن جمع میکنن برن شمال. همینو که گفتیم حالش خوب شد، گفت ازتون ممنونم. به ذهنمون رسید که خب خیلی از ایرانی ها اون ورن و خانواده ها این ورن، یا حتی دانشجوشون رو تازه فرستادن، پنجشنبه راهی کردن بره طرف اونجا دانشجوه، اینجا جنگ شد و ارتباطا قطع شده. گفتیم که چیکار میتونیم بکنیم. همین، در حد اینکه اونا به ما پیام بدن توی پیام رسانی مثل تلگرام، ما اینور زنگ میزنیم خانواده هاشون بگیم آقا حالتون خوبه، تمام. اینجوری پیش رفت. ما چند نفر جوان بودیم، دم سال تحویلم بود، تا حدود اوایل فروردین ما 1600 تا حدودن تماس داشتیم. یعنی پیام میدن تو تلگرام که آقا میشه حال فرانی رو بپرسی فقط بهم بگی خوبه یا نه. ما این ور زنگ میزدیم میگفتیم آقا ما از طرف دوست فلانیم، حالتون خوبه یا نه، که پیامو میرسوندیم. حالا این هین یه سری اتفاقات عجیب غریب افتاد که با گریه‌مون همراه شد، خنده‌مون همراه شد، با خشممون همراه شد، همه چی درش بود، توی این اتفاقا بود. بخوام از اتفاقات هین این تماسا بگم که برای خودم اتفاق افتاده بود. یکی از جالب تریناش این بودش که من زنگ زدم از طرف یه آقایی توی کشورش یادم نیست، زنگ زدم به خواهرش داخل که بگم فلانی شما هستید، حالتون خوبه؟ گفتش آره ما هستیم. و یه دفعه بم خورد خونه‌شون، یه دفعه خونه اینها بم خورد و فکر کنم خودش و خواهرش داخل خونه بودن و چون خونه خودشون بود که از دنیا میرفتن، خونه روبرویشون بود و خب پنجره و چارچوب و اینا شکسته بود و فقط داد میزدن. و ما اینجا بعد چند روز دوباره زنگ زدیم گفتیم که جواب ندادن، نتونستیم به اونور بگیم آقا من توی حین تماس اینا بم خورد. که بعد چند روز حالشون رو پیگیری کردیم، گفتن خوبه. بعد به طرف گفتیم که این اتفاق افتاده، حالشون خوبه. یکی دیگه که آخرین اتفاق افتاد یعنی اواخر فروردین بود، یه اتفاقی داره بین ایرانی ها میفته که خارج و داخلن، اینه که اونور از خارج از ایران زنگ میزنن داخل ایران، داخل ایران بهشون میگن ما خوبیم همه چی خوبه، اینور داره دروغ میگه، اونور هم میدونن اینور دروغ میگه و حالمون خوب نیست. حالا اکثرا یه سری خانواده خوب شهر از شهر رو ترک کرده بودن مرکز شهر و حالشون خوب. و این دروغ نهفته و این ناشفاف بودن و کدر بودن ارتباط هست و برای دو طرف غم انگیزه. یه چیز جالبه غم انگیز دیگه داشتیم اینه که یه فردی که یه پارتنری داشته 11 سال گذشته بوده از این رابطه و خارج از ایران بوده 11 سال، زنگ زد گفت زنگ بزنید به فلانی، میدونم جواب نمیده، فقط اگه یه کلمه ازش بشنوم بدونم سالمه بسته برام. زنگ زدم پیام اون طرف رو خوندم، فقط گفت سلام و بعد گفتش که ممنونم، گوشی رو قطع کرد. یعنی این دوتا کلمه سلام و ممنونم موند به یادگار بعد از 11 سال برای اون فردی که خارج از ایران بود و نمیدونید چه اتفاقی برای اون افتاد. میخوام اینجوری بگم که ناآگاهی شده اصلی این ناارتباطیه و داره خراب میکنه این ارتباط رو. هر کمکی از دستمون بر بیاد انجام بدیم تا این آگاهی برگرده، چون خودمون تجربهشو داشتیم، افرادی که خارج از ایران بودن، چقدر تلخ این آگاهیه، اونم در لحظه اتفاق. یه تجربه عجیبی که داشتیم و فکر نمی‌کردیم مثلا سوال باشه، ایرانیای خارج از کشور، یکیشون زنگ زد توی ایتالیا بود فکر می‌کنم، گفت چند تا سوال دارم من. گفتم بفرمایید. گفتش میشه بدون پرده جواب بدیم؟ میخوام برام شفاف بشه واقعا، چون اینجا یه سری اخبار میشنویم درست و غلطشو نمیدونیم. گفتم بفرس فلانی، در خدمتم. گفتش که ببین الان اونجا مغازه بازه، حالا من تو ترافیک میدون ونک بودم تو این حالت. گفتش مردم برگشتن بشه. گفتم آره بابا این چه حرفی اصلا، مردم برگشت الان من تو ترافیک ونک گیر کردم. گفت مغازه بازن. گفتم آره مغازه بازن. گفتش که خدمات میدم بانک ها داروخونه. گفتم آره یعنی چی این سوالت؟ گفت آخه به حدی سیاهه این ور همه چی، یا فکر میکنیم اینا بستن و مردم فقط تو خونه هاشن یا مسافرتن و اینا و حتی خدمات رسانی و کالا نیست و هیچ ارزی نیست و اینا. میخوام بگم این تصویر رو دارن و خوبه که ماها بازگو بکنیم، راوی این اتفاقات باشیم و از این پادکست هم مثلا ممنونم که داره این روایت میکنیم.
چیزی حال ما رو بدتر می کرد؟ برای خود من یکی از مهمترین کشف های این دوره این بود که باید خیلی مراقب ورودی هام باشم. اینترنت بین المللی قطع بود. منابعی که همیشه ازشون استفاده می کردم در دسترس نبود و ناخواسته بیشتر تو کانال ها و فضاهایی می چرخیدم که پر بودن از خبر، خشم، شعار، تحلیل و نوعی از هیجان جمعی. بعد از یه مدت دیدم روانم دیگه نمی کشه. یعنی واقعا حس می کردم این فضاها دارن چیزی رو در من مسموم می کنن. یه جاهایی کنار کشیدن از این فضاها نه فراره نه بیتفاوتی، بلکه یه جور محافظت از روانه. من کم کم فهمیدم که لازم نیست تو همه بحث ها باشم، لازم نیست همه چیز رو دنبال کنم، لازم نیست مدام در معرض صداهایی باشم که برای من هیچ ارمغانی جز تاریکی ندارن. گاهی سکوت عاقلانه ترین واکنشه. و
بعضی وقتا آدم فکر میکنه اگر مدام در معرض خبر و تحلیل و بحث باشه داره آگاه تر میشه. ولی یه جایی میبینه نه، لزومن اینطور نیست. گاهی فقط آشفته تر و خشمگین تر و درمونده تر و ناامید تر میشیم. بعدم اشتباهاً اسمشو میذاریم آگاهی. بعضی وقتا بین دو تا قطب گیر میافتیم، یا غرق میشیم در خبر و تحلیل و خشم، یا از اون ور کامل میبریم و فرار میکنیم. من با خودم فکر کردم شاید یه راه سومی هم باشه. اینکه در جریان واقعیت باشیم اما خودمون رو نسپاریم به موجی که داره از ما هم یه آدم خشمگین و واکنشی میسازه. موافقی با حرفم؟
آره، تازه من این روزا خیلی به این فکر میکنم که آیا میشه از این فضاهای شدید دو قطبی بیرون اومد یا نه. اینکه آدم‌ها یاد بگیرن لازم نیست هم نظر باشن. اینجا که کارخونه مجسمه‌سازی نیست که همه کپی هم باشن. بپذیریم که صرف تفاوت عقیده همدیگر رو از دایره انسانیت خارج نکنیم. من خودم دیدم که هر وقت یادم میره آدم‌ها فقط مواضعشون نیستن، خشمم بیشتر میشه. ولی وقتی یادم میاد هر کسی از یه جایی با یه تاریخچه‌ای با یه میزان آگاهی داره جهانو میبینه، یه ذره امکان همدلی به وجود میاد. نه به این معنی که با همه چیز موافق باشم، بلکه به این معنی که بفهمم آدم ها فقط سیاه یا سفید نیستن. این خیلی سخته ولی خیلی هم لازمه، چون الان فضای عمومی جوریه که هر کسی سری میخواد دیگری رو در یک دسته بذاره. وطن فروش، متعصب، ساده لوح، خائن، بی وطن، بی بصیرت. یعنی انگار ما با برچسب ها راحت تر از انسان واقعی کنار میاییم، چون انسان واقعی پیچیده است، متناقضه، زخم داره، تاریخ داره و اتفاقاً عشق هم از همینجا سخت میشه. عشق در روزهای خوب و در فضای امن خیلی راحت تره. ولی عشق در زمانه بحران یعنی اینکه نذاری خشم تمام نگاهت به انسانها رو ببله. یعنی اینکه حتی وقتی عصبانی، حتی وقتی غمگینی، حتی وقتی با خیلی چیزها مخالفی، باز هم حواست باشه که داری درباره انسان حرف میزنی.
یه ضربار مثلی هست که میگه اول با کفشای طرف مقابله چند قدم راه برو بعد قضاوتش کن. ما که شرایط زندگی دیگری رو نمیدونیم. آموزشاش، تجربیات زیستش، زندگیش. شاید اگر ما هم همون زندگی رو داشتیم الان جای او ایستاده بودیم و همون نگاه و انتخابا داشتیم. خب حالا سوال اصلی اینه، در چنین فضایی بهترین واکنش ما چی میتونه باشه؟ وقتی بیرون پر از هیاهو و نفرت و تحلیل و ترس و دو قطبیه، ما چی کار کنیم؟
برای من جوابش اینه، اول اینکه بپذیرم روی خیلی چیزها کنترل ندارم. این پذیرش به من یه آرامش درونی میده، نه از جنس انفعال، از جنس اینکه انرژی ما صرف چیزی کنم که واقعا از دستم برمیاد. دوم اینکه تمرکزم رو از باز تولید نفرت بردارم. یعنی من قرار نیست سوخت این فضا بشم. قرار نیست هرچی خشم میبینم همونو در شکل دیگه‌ای پس بدم. سوم اینکه جهان مطلوبم رو زندگی کنم. اگه آرزوی جهانی پر از عشق و صلح دارم، باید از خودم شروع کنم، از رابطه هام، از نوع حرف زدنم، از انتخاب هام، از اینکه چه چیزی رو وارد ذهنم می کنم، از اینکه با دیگران چطور مواجه می شم.
به نظرم این خیلی جمله مهمیه که گفتی، جهان مطلوبمون رو زندگی کنیم. چون یه وقتایی ما فقط داریم از صلح حرف میزنیم ولی خودمون پر خشمیم، از عشق حرف میزنیم ولی در عمل فقط حذف میکنیم، از آگاهی حرف میزنیم ولی پر از قطعیت و خودحق پنداری.
شاید از خودمون شروع کردن کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی واقعا همون جاییه که همه چیز ازش شروع میشه. من الان بیشتر از همیشه فکر میکنم که بهترین مبارزه برای من اینه که اون چیزی که آرزوش رو دارم زندگی کنم، نه اینکه فقط دربارش حرف بزنم. اگه صلح میخوام، تو روان خودم هم باید صلح بیشتری بسازم. اگر عشق میخوام، نباید اجازه بدم این فضای خشن تمام منو به نفرت تبدیل کنه. اگر یگانگی میخوام، باید مراقب باشم که خودم مدام در دام دوگانگی و برچسب زنی نیفتم.
من هم بعد 1401 به همین رسیدم که اگه دنبال شعار زن زندگی آزادی هستم، خودم زیستش کنم. زنانگی سرکوب شده رو در خودم پرورش دادم. به نظر من جنگ نوعی کاهش انرژی زنانه در جهانه و این ماجرای امروز و دیروز نیست، بلکه بحث قرن هاست. دین ها، حکومت ها و ارزش ها و کلن همه چیز مردونه شدن. اگه میخوام جنگ نباشه، زنانگی رو زیست کنم. مبارزه من از مسیر تقابل نمیگذره، از مسیر زیستن رویام میگذره. برای من با وجود همه تلخی‌ها، جنگ یه درس عجیب هم داشت. اونم این بود که من رو خیلی شدید آورد به لحظه حال. یعنی شاید هیچ دوره مراقبه و ذهن آگاهی به اندازه این روزها منو متوجه اکنون نکرده بود. وقتی از فردا مطمئن نیستی، وقتی نمیدونی چند روز دیگه اوضاع چطوریه، وقتی نمیتونی برنامه ریزی بلند مدت داشته باشی، خود امروز پررنگ تر میشه.
من اینو خیلی درک میکنم. اینکه آدم ناگهان میفهمه چقدر چیزای ساده مهمن. همین نفس کشیدن، قدم زدن، دیدن دوستامون، بودن در طبیعت، یه روز معمولی. انگار شرایط بحرانی اگه لهمون نکنه میتونه این قدرت رو داشته باشه که ما رو برگردونه به اصل زندگی.
من این روزها خیلی بیشتر با دوستام قرار میذاشتم. میرفتم پیاده روی، طبیعت، کتاب میخوندم، فیلم میدیدم و واقعا حس میکردم اینها تفننی نیستن. اینها راه زنده موندنن. راه اینن که نذاری تاریکی بیرون تمام درونت رو بگیره. یه جور روشن نگه داشتن چراغ زندگیه. و اتفاقا شاید همینجا یه سوء تفاهم پیش بیاد. اینکه یکی بگه الان توی این شرایط از طبیعت و دوستی و کتاب و زندگی حرف زدن یعنی بیخیالی، در حالی که به نظرم اصلا اینطور نیست. گاهی خود زندگی کردن خودش یه جور مقاومت سالمه. اینکه نذاری بحران تمام ظرفیت عشق ورزیدن و دیدن زیبایی رو ازت بگیره. شاید این روزها فرصتی باشن برای دیدن روشن‌تر خودمون.
شاید یکی از مهمترین درس‌های این روزها برای من این بود که در زمانه جنگ فقط شهرها و خونه‌ها نیستن که آسیب می‌بینن. روان آدم‌ها آسیب بیشتری می‌بینه و اگر حواسمون نباشه ما هم همون چیزی رو بازتولید می‌کنیم که ازش رنج می‌بریم. شاید قرار نیست ما تو این وضعیت همه چیز رو حل کنیم یا جواب همه چیز رو بدونیم. همین که حواسمون باشه از انسان بودن دور نشیم خودش قدم بزرگیه. در همه این بلاهایی که تاریخ ایران از سر گذرونده، حاکمان و جنگ‌ها اومدن و رفتن. اما اون چیزی که فرهنگ ایران رو زنده نگه داشت، مردمی بودن که چراغ زندگی رو در تاریک‌ترین دوران روشن نگه داشتن، مثل حافظ و سعدی و مولانا.
و شاید مهمترین کاری که از ما برمیاد اینه که چراغ خودمون رو روشن نگه داریم. در دوستی هامون، در گفتگوهامون، در خانواده هامون، در مراقبت از روانمون، در مهربونی هامون، در اینکه نذاریم نفرت آخرین حرف رو بزنه. و شاید همین خودش چیز کمی نباشه. اینکه وسط این همه جنگ بیرونی حواسمون به جنگ درونیمون هم باشه و یادمون نره که عشق به انسانها و هستی فقط یه حس خوشایند نیست، یه جور جهتگیریه، یه انتخابه، یه تمرینه و شاید تنها چیزیه که میتونه نظر ما شبیه همون چیزی بشیم که ازش رنج میبریم. عشق یه ضرورت برای زنده موندن انسانه.